أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله صلی علی محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسعد الله ایامکم و تقبل اعمالکم. به مناسبت ایام ولادت حضرت صدیقه صدیقه صغرا زینب کبرا سلام الله علیها، تبریک عرض میکنم به محضر همه امت اسلامی و به ویژه محضر شما حضار محترم، علمای عزیز و برادران گرانقدر در این مجلس. حضرت زینب کبرا قبل از اینکه وارد بحث نهج البلاغه بشیم، جلسه 149 از شرح نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه، یکی دو تا جمله درباره حضرت زینب کبرا سلام الله علیها عرض کنم. شخصیت زینب کبرا سلام الله علیها شخصیت بسیار بی‌بدیلی است، اما در برخی جهات به جهت اینکه در کنار انوار خمسه همانند خورشید بوده است، شاید آن گونه که بایست جوانب شخصیتی او بیان می شد نشده. چون زینب کبرا در کنار پیغمبر، در کنار امیر مؤمنان، در کنار حضرت صدیقه طاهره، در کنار امام مجتبا و امام حسین علیه السلام، زندگی او گره خورده با زندگی این حضرات. اگر زینب کبرا سلام الله علیها در یک عصر مستقلی می بود، خیلی بیش از اون که تا به حال ما از نمایش زیبایی ها و رفتارهای زیبای آن حضرت برداشت کردیم، شنیده ایم، فهمیده ایم، نقل شده، بیش از اینها می شد. یعنی داشته های زینب بیش از اون که عیان شود مکتوب و مکنون مانده است. اگر بخواهیم به حقیقت شخصیت این بانوی بی بدیل و جایگزین حضرت صدیقه طاهره، اینی که عرض میکنم جایگزین، تنها جایگزین حضرت زهرای مرضی زینب کبراست ولا غیر. این رو علامه مامقانی در تحنقیح المقال تصریح کرده، اگرچه حدیث نیست، قرآن نیست، اما یک جمله عالمانه است که حتما به سبب استلهام از روایات و تاریخ و سیر انجام شده. فرمود و حازت من الصفات الحمیده ما لم یخذها بعد امها احد. فرمود زینب کبرا به دست آورد، حیازت کرد از صفات و خصال پسندیده اون قدری و اون مقداری که هیچ کسی بعد از مادرش فاطمه زهرا به دست نیاورد. رشد و کمال و ارتقا پیدا کردن، حرکت در پلکان صعودی انسانیت، اون قدری زینب کبرا رفت که بعد از مادرشون زهرای مرضیه تنها جایگزین اوست. اگر بخواهیم درباره زینب کبرا حقیقتش رو بشناسیم، باید یک بار دیگر دوباره بازخوانی کنیم مواد درسی که در 5 دانشگاه تدریس شده، چون زینب کبرا فارغ التحصیل 5 دانشگاه است: دانشگاه نبوی، دانشگاه فاطمی، دانشگاه علوی، دانشگاه حسنی و دانشگاه حسینی. فارغ التحصیل این 5 دانشگاه. لذا شناخت زینب کبرا لازمش تعرف پیدا کردن و شناخت آن چیزی است که در این 5 دانشگاه تعلیم داده شده است. خریج این 5 دانشگاه، یعنی 1 نفر وجود داره که از این 5 دانشگاه فارغ التحصیل شده و آن زینب کبرا است سلام الله علیها. لذا بی حساب نیست که وقتی اون خنوت رو آوردن برای پیامبر، پیامبر فرمود 3 قسمت کنید: 1 قسمت برای من، 1 قسمت برای زهرای مرضیه، 1 قسمت برای علی. برای پیغمبر صرف شد، بعد اختیارش در دست زهرای مرضیه قرار گرفت. اصلش هم اینه، زهرای مرضیه 2 قسمت کرد، یکی برای خود، یکی برای علی. زهرای مرضیه هم سهم او استفاده شد، اما شب شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام، وقتی اون مقدار سهم علی را میخواهد طلب کنه، وقتی که صدا برمی آورد که اون مقدار حنوت مرا بیاورد، داره زینب کبرا فقامت، بلند شد، به سرعت رفت اون حنوت را آورد. معلوم میشه او امینه رسول الله و فاطمه زهرا و امیر مؤمنان بوده، این امانت الهی دست او بود. بی جهت نیست که زینب کبرا، شیخ صدوق در بارش می نویسد و کانت لها نیابتا خاصه ان اخیها الامام الحسین علیه السلام. نیابت ویژه‌ای داشت از امام حسین. بعد از شهادت امام حسینم تو میدان پس از کربلا امام سجاده، اما اون کسی که میدان رو مدیریت می کند زینب کبرا عقیلت الهاشمیه، بدون امام سجاده، رعایت امام سجاده زینب کبرا هیچ کاری بدون اذن امام زمانش نمی کرد، اما مورد عنایت و توجه بود. خب انشاءالله که توفیق پیدا کنیم و بتوانیم هم بر شخصیت اون حضرت تعرف پیدا کنیم، هم بر سیرشون و هم توفیق عمل به سیره اون حضرت و پیاده کردن در زندگی، که هم الگوی بانوان است هم الگوی آقایان، الگوی جامعه اسلامی است. تو این دوره معاصر هم کاملا احساس کردیم، قد شعرنا، احساس کردیم، لمس کردیم که زینب کبرا رمز مقاومت بود. زینب کبرا سلام الله علیها محور مقاومت بود، چه در سوریه، چه در لبنان، چه در عراق، در مبارزه با داعش، در دفاع از حرم، مجاهدین به عشق بی بی زینب کبرا سلام الله علیها رفتن که یک زیارت و سپس نیل به مقام شهادت. خدا شهدای مدافع حرم را رحمت کند، از عنایات ویژه خودشون بهرمندشون کنه و ما رو هم از شفاعتشون بهرمند کند. و از خدا میخواییم که خدای عزوجل توفیق به ما بدهد تا از شفاعت مقبوله حضرت زینب کبرا سلام الله علیها همه من بهرمند بشویم. به حرمت الصلاة علی محمد و آل محمد. خب این چند جمله سهم ما از شخصیت و سیره حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. جلسه 149 از مباحثه نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. تا جلسه قبل 31 حکمت رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم، ازش گذشتیم که حکمت 31 بخش عمده ای از جلسات رو به خودش اختصاص داده بود. در این جلسه وارد می شویم به حکمت 32 از حکمت‌های نهج البلاغه امیر مؤمنان. موضوع این حکمت 32 من این چنین یادداشت کردم، قرار دادم، مقایسه ای میان رفتارها اهم از خوبت با انجام دهندگان این رفتارها، یکی خود کار خوب یا کار بد، یکی فاعل کار خوب و فاعل کار بد، الخیر و فاعل الخیر، الشر و فاعل الشر. یکی فاعل و انجام دهنده داریم، یکی هم خود عمل. بین این دوتا مقایسه کنیم کدام بهتر است، کدام برتر است. انجام دهنده کار بزرگتره یا خود کار مهمتر است؟ در نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت 32 امیر مؤمنان فرمودن مطابق نقل سید الربیع رضوان الله تعالی علیه، فرمود و قال علیه السلام، امیر مؤمنان فرمود فاعل الخیر خیر منه و فاعل الشر شر منه. امیر مؤمنان فرمود اون انجام دهنده کار خیر از خود خیر بهتر است. کسی که یک کار خوبی انجام می‌دهد، مجاهد جهاد می‌کند، شهید از شهید می‌شود، خیری است، کار خیری انجام می‌ده، انفاق کننده است، منفقی است، انفاق می‌کند، متعلم یا عالمی است، تعلیم میدهد یا تعلم میجوید. همه اینا کار خیره دیگه. امیر مؤمنان فرمودن فاعل این کار از خود اون کار برتر است. فاعل الخیر، کننده کار خیر، فاعل الخیر خیر منه، یعنی خیر من الخیر، از اون خیر، از خود فعل خیر برتر است. در مقابل هم فاعل الشر شر من، انجام دهنده کار بد از اون کار بد بدتر است. این طرف در مرحله صعود، اون طرف در مرحله سقوط. با توجه به این کلمه مولا میبینیم مولا در مقام مقایسه برآمده است بین فاعل و فعل، انجام دهنده و نسبت به خود اون کار و اون فعلی که صورت گرفته است. خب امام فاعل رو از فعل برتر میداند. در صورتی که تأمل بفرمایید حضرات، در صورتی که تو محاورات، توی ارتباطات و گفتگوهای تو جامعه، حتی در جوامع علمی وقتی گفتگو میکنیم، معمولا اینطوره که ارزش افراد به کارهای خوب بدشونه. میگه فلانی ببین این کارو کرد آدم خوبی است، فلانی چون اون کار بد رو کرد آدم بدی است. تو محاورات اینطوره، میگیم ارزش‌ها تا ارزش‌های افراد تابع شخصی، تابع اون فعلی و کاری که انجام میدن، تابع کار ارزشیه که انجام میدن. ضد ارزش ها برای افراد هم تابع اون کارهای ضد ارزشیه که انجام میدن. آدم دروغگو به خاطر اینکه دروغ میگوید آدم بدی است، مذمت شده. آدم صادق به خاطر صدقش مدح شده و تعریف شده. تو جامعه اینطور گفتگوهایی که ماها میشنویم و میگیم در جامعه معمولا اینطور استش. اما اینجا مولا علیه السلام به عکس اون چه ما تصور میکردیم و میکنیم، مولا برای ما سخن میگه. یعنی امیر مؤمنان داره قاعده بازی و گفتگو رو تغییر میده. لذا این جمله مولا یک جمله بسیار به وجود آورنده سوالات و شبهات در حد فراوانی هستش. سوالهای گوناگونی آدم در مقابل این جمله مولا براش به وجود میاد. ببینید نخستین پرسش همینه که فاعل خیر و فاعل شر اینجا چطور برتر شمارده شده؟ میگیم آقا این آقا آدم خوبه چون کار خوب میکنه، زیادم مؤید داره در هم روایات و تاریخ. وقتی که دختر حاتم طایی آمد پیش پیغمبر در اون جنگ اسیر شد، وقتی گرفتنش اونجا درخواستی از پیغمبر کرد که او رو آزادش کنه، او رو به عنوان کنیز نگیرندش. اما قبل از درخواست تعریفی کرد از خودش، گفت هلک الوالد و غاب الوافد، گفت پدرم که از دنیا رفته، برادر من هم که پناه من بوده او هم که نیست، حالا من هستم تنها. اما اگر صلاح می دانید من رو آزاد کنید. چرا منو آزاد کنید؟ به خاطر اینکه فإن أبي كان يفك، تعبیرش اینه که چند خصلت برشمرد، گفت پدر من این بود که اسیر رو آزاد میکرد، برهنه رو میپوشند، افتاده رو دستش میگرفت، افشاء سلام میکرد. چندین مورد پدر من این چنین کارها بود، این کارها رو برشمرد. پیغمبر اسلام فرمود هذه فعال المسلمین حقا، نفرمود بابات مسلمانه آدم خوبیه، فرمود این کارها کار آدمای خوبه. انگوش گذاشت رو این رفتارها. البته پیغمبر اونجا فرمود لو کان ابوک مسلمن لترحمنا علیه، اگر عقیده بابات عقیده توحیدی بود من رحمت خدا رو طلب میکردم. کارش کار توحیدیه اما عقیدهش عقیده توحیدی نبوده، چون دو بال نیاز داریم برای پرواز، یکی بال اعتقاد است، یکی هم بال عمل صالح. امام رضا هم فرمودن که شما هیچ کدوم از اینها رو فدای دیگری نکنی. فرمود لا تدعو العمل الصالح اتکالا علی ولایتنا و محبتنا، عمل صالح رو رها نکنید به خاطر اینکه بگید ما امام رضا داریم، پیغمبر داریم، فاطمه زهرا داریم. در مقابلش هم فرمودن که ولایت ما رو هم به خاطر اتکال بر عمل خودتون رها نکنید. خب اینجا چطور شده که این فاعل الخیر از خیر بالاتر رفته و فاعل الشر از شر پستر شده، پایینتر آمده است؟ این رابطه دوسویه و متقابل این سبب پرسش‌ها شده. در علم کلام هم این بحث مطرح می شود درباره حسن فعلی و حسن فاعلی. میگن هم باید این کاری که می کنی خود کار حسن باشه، هم باید فاعل نیتش نیت حسن باشد. ذات بد کار خوب نمیتونه انجام بده، کار خوب از ذات بد عمل نمیاد، کار بد از ذات خوب عمل نمیاد. نمیشه اینه که تو جامعه مطرح میکنن میگن آقا شما دلت پاک باشه بقیهش حله. نه اینطور نیست، دل پاک ظاهر ناپاک رو نمیپسندد. اگر ظاهر ناپاک باشه، حکایت از این میکنه که دل هم این ظاهر و باطن تأثیر و تأثیر و تأثیر متقابل دارن. ببینید اگر اون چه که باطن اثر میپذیرد، اثر میگذاره تو ظاهر بیشتر از اثر پذیری باطن از ظاهره. اگر انسان شرک باطنی داشته باشه، مشرک باشه، کافر باشه، این آدم نجس ظاهرش هم. اگر دست بزنه هرچی تو آب زمزم هم بندازن غسل کنه بازم نجسه، مشرک و کافر نجس هست، مگر حسب اونایی که قائل به طهارت انسان هستن. الله اون رفت دیگه یه، چون برخیت مقانی وجود داره که میگن انسان به ماهو و انسان طاهره. خب اما این باطنششون طهارت نجاست باطنی داره، قذارت باطنی داره، ظاهرش هم دست بزنی نجس میشه، دست خیس باشه. اما اگه به عکس دست شما خون آمد خدای نکرده، ظاهرش نجس شد، آب میکشی پاک میشه دیگه، باطنت آلوده نمیشود. باطن از ظاهر کمتر اثر میپذیره، اما میپذیرد. این رابطه متقابل وجود داره. هم حسن فاعلی میخوام هم حسن فعلی، اما اینجا مولا علیه السلام حسن فاعلی را مقدم بر حسن فعلی میداند. فاعل الخیر خیر من، فاعل الشر شر من. این هر دو عنوانش مهم است. از دانشمندان علما در شرح این جمله خیلی دنبال مطلب گشتن که ببینن چطور میشه کلام مولا رو فهمید، کلام مولا رو فهمید و درست ترجمه کرد، تا اینکه دچار مشکل نشیم. کلام کلام امیر مؤمنانه. در منابع دیگه هم نقش شده که حالا انشاءالله در جلسه بعد به منابع و مصادرش اشاره خواهیم کرد طبق روندی که همیشه داریم. لذا باید دنبال این بگردیم ببینیم که چرا، این چرایی رو پیدا کنیم. چرا فاعل الخیر از خود خیر بهتر است و مهمتره؟ وجوه فراوانی می شود برشمرد در پاسخ به این سوال و برای کشف اون نقطه اساسی که مولا علی علیه السلام روش انگشت رو داشته در این جمله. دو سه تاش من تو این جلسه تو مقداری که فرصت دارم عرض میکنم محضرتون. اولین مطلب همون حرفی است که فلاسفه بیان میکنن، این است که همیشه میگن رابطه میان فعل و فاعل، یا برعکس رابطه میان فاعل و فعل مثل رابطه علت و معلوله، مثل رابطه علت و معلوله. همانطور که خورشید علت الضیاء، علت الضوء و علت الحراره، خورشید علت گرماست، علت روشناییه. روز روشن است، چرا؟ چون خورشید است. شب تاریکه، چون خورشید نیست. علت روشنایی، سبب روشنایی چیه؟ خورشیده. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، خدا اون خداییه که سبب رو آفرید تا مسبب به وجود بیاد. خورشید علت است برای از کنم محضر شما پیدایش نور و پیدایش گرما در جامعه. میگه فلاسفه اینطور میگن، میگن بین فاعل و فعل همین رابطه برقراره. کاری که من انجام میدم، من علت پیدایش اون کارم، من سبب پیدایش سخن صدقم، من سبب پیدایش سخن دروغم. خلاصه من دستم بالا میبرم پایین میارم، کاری انجام میدم. فاعل انسان سبب حکم علت داره. خب همونطور اینجا نور مهمتره یا خورشید؟ خورشید مهمتر از نوره، چون خورشید پیدا سبب پیدایش نوره. اینجا هم فهمودن یه وجهش اینه، فاعل کار از خود کار برتر است، بهتر است، اهمیت بیشتری داره. چرا؟ چون فاعل حکم علت داره، علت از معلول قوی‌تره دیگه. علت همیشه قوی‌تر از معلول هستش. معلول در حقیقت چکیده ایست و تراوشیده ایست از علت. معلول از علت چیزی رو تراوش کردن به نام معلول به وجود آمده اینجا. لذا یک جهتش اینه، یک جهت این است، منش فاعل منشأ این کاره، علت این کار هستش. شما وقتی ببینید مثلا یک آبی جریان دارد، سوال میکنید آب از کجاست؟ یا بس کجاست؟ یکی میگه آقا یک کیلومتر اون طرفتر یه چشمه ایست، اون چشمه ازش آب بیرون میاد، این آب جریان پیدا میکند. اون چشمه مهمتر از خود این جریان، اگه چشمه نباشد آب جریان ندارد. اون سر چشمه که میریم اونجا در حقیقت به علت دست پیدا کردیم. پس یک وجه اینه، روشنم هست، حرف نامطلوبی هم نیست. یکی بعدش اینه که آقا فاعل هر کاری از خود کار مهمتر و بهتر است، به خاطر اینکه فاعل حکم علت رو دارد. این یک. دوم، وجه دوم درباره اینکه چرا فاعل کار از خود کار مهمتر است و برتر هست، که مولا فرمود فاعل الخیر خیر من و فاعل الشر شر من. چرا فاعل کار خوب و کار بد مهمتر از خود اون کار هستش؟ فهمودن برای این که ببینید، ملاحظه کنید، تأمل کنید، آن چه که یه سوال میکنم ببینید، آن چه که از ما صادر میشه ما انجام میدیم، آیا همه ی آن چیزیست که میخواییم انجام بدیم؟ اینطور نیست همیشه. ما خیلی دلمون میخواد خیلی کارهای بزرگ انجام بدیم، انسان میخواد آسمان رو تسخیر کند، اما نمیتونه. حد اکثرش اینه که به یکی از سیارات سفر میکند، نمیتونه عالم رو تسخیر کنه. اما نیت انسان خیلی وسیع تره، قصد انسان خیلی وسیع تره، اراده انسان خیلی وسیع تره. اما کار یه بخشی از وجود ماست، بخشی از نیت ماست، همه نیت ما نیست. لذا فاعل ارادهش، نیتش، قصدش، اون چه که میخواهد و تلاش میکنه خیلی بزرگتر از اون کاری که ازش صادر میشه. پس طبعا فاعل الخیر خیر من، چون خیلی کارا ما میخواستیم انجام بدیم نتونستیم، تو شرش هم همینطوره. یعنی خیرین دلشون میخواد خیلی کارها بکنن، اما گاهی از اوقات از کنم محضر درمی ندارن که کاری بکنن. اونایی که روحیه خیر دارن و کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست، یعنی خیلی میخوان کاری بکنن اما میبینه که وسیلش نداره یا نمیتواند. دلش خیلی، نیتش خیلی نیت بزرگی است. از اون طرف آدمای بدن همینطورن، شرورای عالم، اونایی که آدمکشای عالم، آیا همون مقداری که کشتن آخر نقطهشون بوده یا بیش از این میخواستن انجام بدن؟ امروز اسرائیل این 12,000 نفر، بیش از 12 گذشت، 13,000 نزدیکی داره میرسه، از این کودکان و فرزندان و زنان و مردان کشته، به شهادت رسونده. آیا همه اراده اسرائیل همینه؟ یا اگر او بتواند همون نیل تا فرات رو میخواد زمین سوخته در اختیار بگیره؟ اونا عناصر برتری طلبن، خودشون رو برتر میده. به تعبیر آقا که مقام معظم رهبری که دیروز فرمودن که اینها مصداق تبعیض نژادیه، که مسئله که امروز تو دنیا منفورترین مسئله هست، اینا بهش اعتقاد دارن، طرفدارانشون هم همین رو دامن میزنن، اینا خیلی کارا میخوان بکنن. دشمنان جمهوری اسلامی، باز هم امام فرمودن، مقام معظم رهبری فرمودن اون کارایی که دشمنان نکردن نمیتونستن، یعنی کاری نبود که بتوانن بکنن اما انجام ندن. تو کار شرش هم همینه. حالا برگردیم تازه باز به عقبتر، دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت، یعنی یزید فقط همین کاری که تو عاشورا آفرید میخواست بیافرینه، اگه میتونه 100 برابر این به وجود میآورد. اونا خیلی بیش از این میخواستن، نیتشون خیلی وسیع تر بود. لذا فاعل الشر شر من، چون اگر دستش باز باشه بیش از این کار میکنه. فاعل الخیر خیر من، کسی که طرف یه مسجد ساخته میگه من دلم میخواد 4 مدرسه دیگه هم بسازم اما در توانش نیست، نیت. لذا میبینیم در روایت گفتن نیت المؤمنه خیر من عمله، نیت مؤمن از عملش خیلی از کنم محضر شما بیشتر است. در یه بعضی از روایات هم اینطور وارد شده که
حالا من متنش رو یادداشت نکردم، متن روایت شما بگردید پیدا کنید. در برخی روایات وارد شده که سوال کردن از امام، به امام گفتن آقا چطور میشه که یه آدم یه مدت کوتاهی تو این دنیا هست، گناه کرده، اما در مقابلش ابد و دهر باید در جهنم بسوزه، خصوصا اونایی که خلود در جهنم دارن دیگه، باید برای ابد مدت طولانی در جهنم بسوزه. در مقابل یه کسی یه مدت کوتاهی تو دنیا کار خیر کرده، میبرنش بهش، خب 50 سال، 60 سال، 70 سال بوده اینجا، آدم مؤمنی بوده، بعد میبرن بهش میگن تا آخر عمر دنیا الالعبد تو بهش بمان بهرمند بشو. چرا اینطوره؟ اونجام در پاسخ به همین نکته اشاره شده که اینها نیتشون خیلی بیش از اینها بوده. یعنی اگر شما اینو مقایسه کنید، مثالشو تطبیق کنید با مثلا شهدای کربلا، کاملا جلوی امام حسین گفتن اگه ما 100 بار کشته بشیم، بدنمون تکه تکه کنن، آتش بزنن، دوباره زنده بشیم، باز دست از تو بر نمیداریم. نیتش نیست که یه بار از امام حسین دفاع کنه شهید بشه، میگه اگه 100 بارم باشم بازم همین کار رو میدونم. نیتش وسیع تره، نیتش بیشتره. در شرش هم همینطوره، در شرش هم همینطوره. ببین الان این آقای علیه ما علیه بایدن، از کنم که محضر شما چی گفته بود همین مدتی بیش، بعد از حرف خودش پشیمانم شده، حالا روشون نمیشه برای زبان بیارن، گفته بود که اگر اسرائیلی وجود نمی داشت ما دوباره او را ایجاد میکردیم، امروز باز به وجود می آوردیم. یعنی ارادهشون خیلی وسیع تر، نیتشون خیلی زیاده، هم در شر هم در خیر. این مولا چه با یه جمله کوتاه دریایی از فهم رو جلوی انسان باز می کند که انسان به واقعیت درست نگاه کنه و بتواند درست دریافت کنه. پس دامنه نیتهایی که در دل انسان فاعل نهفته است از دامنه عملش خیلی گسترده تره. لذا فاعل الخیره خیر من، فاعل الشره شر من. عرض کنم محضرتون که در ذیل این آیه قرآن در سوره اسراء آیه 84 هم باز همینو گفتن که قل کلن یعمل علا شاکلته. این مطابق برخی از تفاسیر علا شاکلته رو تفسیر کردن علا نیته، هر کسی به حسب نیت خودش. بعد اونجا از امام صادق در کتاب کافی نقل شده که در تفسیر این شاکله که به نیت شده، فهمود ان نیتو افضل من العمل، نیت بالاتر از عمله. علا بعد فهم و ان نیت هی العمل، نیت اصلا خود عمله، قصد عمل خود عمله. ثم تلا قوله عز و جل قل کلن یعمل علا شاکلته، یعنی علا نیته. نیت انسان و فاعل بسیار وسیع تر است، از کنم محضر شما، از عملی که انجام میده. باز همین برداشتی گفتیم تو روایات آمده، از روایات استفاده کردیم، این روایت هم در این بخش دوم محضرتون بخونم، از امام باقر، از امام باقر علیه السلام است که فرمود نیت المؤمن خیر من عمله. و این حدیث از غیر امام باقر هم وارد شده، نیت انسان مؤمن از عملش بهتر است. چرا؟ امام باقر معنا میکنه و ذلکه اینجا برای تبیین مسئله است، و ذلکه لانه ینوی من ینوی نوا ین نوی ینوا دیگه نوا ینوا من الخیر ما لا یدرکهو. میگه نیت مؤمن اینه که آقا نیت خیر میکند اما نمیتونه درکش کنه، نمیتونه انجامش بده، نیت میکند اما به انجامش نمیرسه. و نیت الکافر شر من عمله، نیت کافر از عملش بدتره. چرا؟ و ذلک لان الکافر ینوی الشر و یعمل من الشر ما لا یدرکه. دلش میخواد، نیت میکنه کار بد رو، میخواد انجام بده اما بهش نمیرسه. پس فاعل از فعل مهمتر است، چون دامنه فعل، دامنه فاعل و نیتش بسیار گسترده تر است از اون کاری که انجام میده. این جهت دوم. حالا جهت سوم و چهارم و بیشتر و اینها هم دارد که برای فهم این حدیث به نظرم میطلبد که ما یک جلسه دیگر هم تو همین وجوهش تأمل کنیم، ببینیم که چرا فاعل فعل از خود فعل مهمتر است، چه در خیر و چه در جنبه شرش. خدایا ما رو در فهم کلمات امیر مؤمنان نهج البلاغه، فهم قرآن، فهم روایات توفیق ما رو مضاعف بفرما. خب چون هنوز بوی عید می آید، برادر عزیزمون چند جمله مدحی در چند جمله شعری می خوانن که انشاءالله استفاده می کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.